ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا و سه کشور اروپایی از ایران می‌خواهند فوراً به ابهامات موجود در سه سایت هسته‌ای خود پاسخ دهد. شمار کشته شدگان ریزش متروپول به 37 نفر رسید. نرخ دلار و یورو باز هم در ایران افزایش یافت. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. آمریکا و سه عضو اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام این سازمان آماده کردند که طی آن خواهان همکاری فوری ایران با آژانس می‌شوند. رویترز با انتشار این خبر نوشته که آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز چهارشنبه 11 خرداد ماه این پیشنویس را برای 35 عضو شورای حکام ارسال کردند. این پیشنویس ایران را به پاسخگویی در مورد آثار اورانیوم پیدا شده در سه سایت هسته‌ای اعلام نشده خود ملزم می‌کند. 9 خرداد ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام این سازمان اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز مشخص شده در برجام رسیده. در خبر دیگر، به گفته احسان عباس‌پور، معاون استاندار خوزستان، با پیدا شدن پیکر یکی دیگر از شهروندان آبادانی از زیر آوار، تعداد جانباختگان فرو ریختن برج متروپول در آبادان به 37 نفر افزایش یافت. 10 روز پس از ریزش بخشی از برج متروپول، تلاشا برای یافتن اجساد احتمالی زیر آوار توسط گروه‌های امدادی حاضر در منطقه ادامه دارد. با این حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری همچنان زیر آوار مدفون ماندند. وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه اعلام کرد که 5 نفر از کشته شدگان دانش آموز بودند. و در خبری مرتبط، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنشی غیرمستقیم به گزارش‌ها مبنی بر ارتباط برادرزاده‌اش با مالک برج متروپول آبادان، مدعی ریزش آوار روانی هدایت شده بر سر شهروندان این شهر شد. علی شمخانی روز سه‌شنبه سلطنت طلب‌ها، مجاهدین و تجزیه طلب‌ها را متهم کرد که به گفته او به کمک شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای محور آوارسازی روانی برای تشویش اذهان عمومی‌اند. اظهارات او پاسخی غیر مستقیم به گزارش‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شراکت موعود شمخانی، برادرزاده او، با حسن عبدالباقی، مالک برج متروپول و وسط خواهر عبدالباقی با خانواده شمخانی است که گفته می شود از عوامل موفقیت هلدینگ عبدالباقی در زد و بند با مقام های حکومتی و شهری بوده. اما مریم جعفری آذرمانی، شاعر و نویسنده، بامداد چهارشنبه از بازداشت همسرش وحید هروآبادی در مرز بازرگان خبر داد. وحید هروآبادی روحانی است که تابستان 1399 در دادگاه ویژه روحانیت به اتهاماتی چون نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغ علیه نظام محاکمه شده بود و در پرونده دیگری هم به توهین به رهبری و هتک حیثیت روحانیت متهم شده. از مریم جعفری آذرمانی درباره بازداشت همسرش وحید هروآبادی سوال کردم و اینکه او میگوید بعد از بازداشت هیچ خبری از وضعیت همسرش ندارد.
ماجرای این دادگاه‌هایی که پشت سر گذاشته رو حالا هستش در سایت ها بعضیاش، ایشون دیگه دادگاه چندمشون بود و از یک طرف هم خود من به خاطر همون فضای شعر و اون محدودیت‌هایی که هست انقریب بود که دستور قضایی برای من صادر بشه. بعد این چیزی که میگم مربوط به زیه درگذشت دردناک بکتاش آبتین که یک سری از شاعرها اونجا شعر خوندن و بعدها بازخواست شدن به درجات مختلف، و از اونجا که وحید هم خودش پرونده داشت، یعنی یک پرونده در حال انجام داشت و یک پرونده قبلی که حبس 1 سال داشت، که اگر این پرونده جدید هم که اتهامات خیلی سنگین تری رو بهش وارد کرده بودن، اگر که حکمش می اومد عملا اون قبلی هم اجرا می شد. و تمام اینها باعث شد که ما تصمیم بگیریم که من در فرصتی خارج بشم از ایران و ایشون هم به من بپیوندن، که متاسفانه من دیشب خبردار شدم که نتونستن از مرز رد بشن و آخرین خبری که دارم اینه که ایشون در اون نگهبانی مرزی یا مرزبانی منتظر بودن، چون ایشون گفتن که طرف من دادگاه ویژه روحانیته، گفتن که حالا چون شاکیانش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بودن، منتظر بودن که ببینن چه تمهیدی میخوان بیندیشن که ایشون رو حالا برگردونن یا نه، و دیگه یعنی در واقع میخواستن برگردونن که من دیگه اطلاعی ازشون ندارم و عملا خطشون از دسترس خارج شده حتی از جهت اینترنتی.
خانم آذرمانی، اشاره کردید به پرونده‌های متعددی که همسر شما داره، ممکنه بیشتر به ما توضیح بدید که دلیل این پرونده‌ها و این اتهامات، گفتید اتهامات سنگین، چی هست؟
سالها در حوزه خب هم درس خونده هم تدریس کرده، منتها در سالهای اخیر فکر میکنم شاید حدود 95 به بعد بود که مشخص تر شد. یه اعتراضایی داشتن گاهی، منتها به شکلی بود که همراه نمی شدن با یه سری حالا تدبیرها و سیاستهایی که دارن اون قدرت حاکم. ولی خب دیگه سال عملا 97 به بعد ایشون پرونده سازی براشون شروع شد. عملا میگم پرونده سازی به خاطر اینکه وحید اصلا به دلیل اینکه فقه اصول خونده سالها، هیچ مصداقی از توییت هاش، چون تمام این اتهامات به خاطر توییت هاشه و نهایتا اینستاگرامش که اونم حمله سایبری شد و اصلا بر نگشت، اما عملا مرکزیت اون توجهی که کردن که اتهام در بیارن از توییتر بود. هیچ مصداقی در توییت هاش نیست که منطبق باشه بر یک اتهامی که مثل توهین به رهبری، مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش از اون، نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی، اینها اصلا نیست. این اتهامات رو زدن و حد که حیثیت روحانیت هم بود، حالا عناوین مختلفی داره و گاهی تغییر کرده در جزئیات، برای هیچ کدوم مصداقی به ایشون ارائه ندادند. خیلی پیش از اون یه آسیب هایی هم دیدن از این جهت که از جاهایی که حقشون بود طرد شدن، یعنی ایشون تدریس داشتن، ایشون سخنرانی داشتن، اصلا جدا از اون فعالیت تبلیغی حوزوی، یعنی تو حوزه علمیش بودن. ولی خب متاسفانه به خاطر زاویه‌ای که از اول به نوعی داشتن طرد شدن و اواخر دیگه عملاً جز ناراحتی و مصیبت و اینکه مدام پرونده سازی بکنن و انقریب بود که منم بهشون بپیوندم و ایشون گفتن اگر من زندان برم دیگه نمیتونم از شما دفاع کنم، پس بهتره که شما خارج از کشور برید. دانشگاه تهران یکی از دانشکده‌هاش امام جماعت بودن و یه روز بهشون گفتن که نیایید، به خاطر اینکه ایشون مدتی همسو بودن با بعضی از صحبت‌های رئیس جمهور، دو رئیس جمهور پیشین، یعنی در حد همسویی. مثلا
الان خانم آذرمانی شما هیچ خبری از ایشون ندارید اونطور که گفتید؟
نه من اصلا آخرین بار دیگه حتی گویا اون مامورایی که اونجا بودن، مامورای لزوماً امنیتی نبودن، ولی منتظر بودن که نهادهای امنیتی یکیشون بیاد و حتی یه جوری اجازه داده بودن که تماس بگیره با من، ولی دیگه بعد از اون اصلا، و خیلی هم حالت نگران داشت و مدام میگفت نگران نباش به من میگفت.
ممنوع الخروج بودن ایشون؟
چند بار اقدام کردن که خارج بشن از کشور به عنوان یه سفر حتی، و ندادن بهشون اجازه خروج، چون از طرف حوزه و اون سیانت حوزه علمیه باید اجازه داده می شد.
اما وضعیت جسمانی وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان 98 در 22 روز از اعتصاب قضا وخیم گزارش شده. از رسول باقری، برادر وحید باقری، درباره آخرین وضعیت او سوال کردم که در ادامه می شنوید.
تو 22 روز اعتصاب قضا هستن، غلظت خونشون به شدت بالا رفته، به حد بحرانی رسیده، چسبندگی روده پیدا کردن، هر زمان که نیاز به سرویس داشته باشن نمیتونن راه برن، دو نفر کمکشون میکنن میاد. ما به شدت ناراحتیم برای این شرطه که الان برادرمون داره. ما میخواستیم قوه قضاییه بدونه که هر مشکلی برای برادر ما پیش بیاد، ما قوه قضاییه رو مسئول میدونیم. خواهشی که داشتم اگر که رسانه ها بتونن به گوش مسئولین برسونن، حداقل چند ایشون سند داره روی پرونده، چند روز مرخصی بهش بدن بیاد مرخصی تا روحیش عوض بشه مجدد ما بریم دوباره تحویل زندان بدیمش. این صدا، این خواست، درخواست خانواده ماست حداقل چند روز مرخصی میان دوره بهش بدن تا روحیش عوض بشه تا بعدن تکلیفش مشخص بشه.
آقای باقری، خواسته برادر شما در واقع دلیلی که اعتصاب قضا کردن اعتراض به عدم پذیرش آزادی بله. مشروط ایشون هست، درست؟
بله بله دقیقاً همینطوره. بله دقیقاً همینطوره.
آیا تاکنون هیچ یک از مسئولین یا مقامات قضایی یا مسئولین زندان‌ها مراجعه کردن بعد از اعتصاب قضا با برادر شما دیداری داشتن؟
والا هیچ دیداری نکرد، تا اونجا که من اطلاع دارم دیداری نشده، فقط اومدن داخل زندان یه امضا ازش گرفتن که هر مشکلی پیش بیاد برات مسئولیتش به عهده خودته، بعد به بیرون هم اعزامش نکردن.
این رو از توی سازمان زندان ها انجام شده یا مسئولین امنیتی قضایی؟
مسئولین امنیتی زندان اومدن اونجا ازش امضا گرفتن که هر مشکلی پیش بیاد توی به خاطر اعتصاب قضا به عهده خودته، که هر مشکلی پیش بیاد اونا هیچ مسئولیتی رو قبول نکنن. ولی ما میخواستیم اینو اعلام بکنیم از همین جا که هر مشکلی پیش بیاد به عهده زندان تهران بزرگ و مسئولین تهران بزرگ، و در مرحله اول ما قوه قضاییه رو مسئول میذاریم.
آقای باقری، پیگیری های خود شما و خانواده شما چی؟ چه پاسخی به شما و خانواده میدن؟
هیچ جوابی به ما نمیدن. هر اداره که ما مراجعه میکنیم، چه زندان اوین چه زندان تهران بزرگ، هر کجایی که مراجعه میکنیم هیچ جوابی به ما نمیدن. حتی وقتی که ما میریم اونجا به ما ملاقات ندادن، اجازه ملاقات ندادن. ما مادرمون واقعا داره بیتابی میکنه، واقعا چند روز پیش حالش بد شده بود، دوباره بردیمش بیمارستان، گذاشتنش زیر اکسیژن، حالش به شدت بد شده بود. ما به یه زحمتی گفتیم، بهش اعلام کردیم، گفتیم که اعتصاب غذاشو شکسته، ناراحتی نکن، حالش خوبه، به مقدار آرومش کردیم. خیلی واقعا تحت فشاریم، خیلی داریم عذاب میکشیم تو این شرایط موجود. از تمام رسانه‌ها خواهش می‌کنم که صدای منو برسونن و این مشکلی که الان برای برادر ما پیش اومده، ما میخواییم که یک توی این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نیستش بیاد پرونده برادر ما رو بررسی بکنه، ببینه در پرونده برادر من چه چیزی هستش که در مابقی پرونده ها نبوده که به اونا عفو دادن و به برادر ما ندادن. توی این پرونده برادر من هیچ چیزی موجود نیست. فقط کسانی که داخل توی منطقه 18 ناحیه 3 اومدن گرفتن بازداشتشون کردن، به زور شکنجه و حتی تهدید به تعرض جنسی، بهشون گفتن که اگر که علیه وعید باقری اعتراف نکنین حتی بهتون تجاوز میکنین، باید علیه وعید باقری اعتراف بکنین که لیدرمون وعیده. من میخوام ببینم که آیا اعترافاتی که به زور گرفته شده هیچ ارزش قانونی داره؟ آیا از برادر من حتی یه فیلم و عکس دارن که برادر ما رو حتی عفو مشروطشو بعد از 3 سال نمیپذیرن؟ این کجای قانون نوشته شده؟ طبق چه قانونی ضابط قضایی که پلیس امنیت پایگاه 5 باشه داره علیه برادر من پرونده سازی میکنه؟ طبق چه مدرکی؟ آیا یه دونه مدرک دارن ارائه بدن، رسانه‌ای کنن، بیان بگن ما این مدرک رو داریم و به این دلیل وعید باقری رو محکوم کردیم؟
آقای باقری، در شرایطی از برادرتون امضا گرفتن که هر اتفاقی بیفته مسئولیت با خودشه، که شما قبلا هم در مصاحبه با ما اعلام کرده بودید خانواده شما رو هم با سایر خانواده ها برده بودن پیش آقای محسنی اژه‌ای و ایشون دستور آزادی
بله.
مشروط یا عفو دادن
بله. بله.
درسته؟
دقیقا درسته. بله، در همین شرایط اومدن از برادر ما امضا گرفتن که هر مشکلی پیش بیاد به عهده خودته. من میخوام ببین آخه یه دونه مقام مسئول نیستش که حتی برادر منو به بیمارستان بیرون از زندان ارسال کنن یا به بیمارستان بیرون زندان انتقال بدن که برش مشکلی بیشتر از این پیش نیاد بعد از 23 روز اعتصاب قضا؟ ببرن یه دونه بهداری خارج از زندان، یا یه چند روز مرخصی بدن و ایشون روحیش عوض بشه، از این شرایط خارج بشه، تا به توان اینو داشته باشه ما مجدد برش گردونیم زندان. با به خدا بیشتر از این واقعا شرایطمون انقدر حاده، انقدر ناراحتی داریم، عذاب میکشیم، به خدا بیشتر از این تا به توان این شرایطو نداریم. از تمام کسانی که صدای ما رو میشنون خواهش میکنیم عاجزانه صدای ما رو به گوش مسئولین برسونن.
صدای وحید رسول باقری، برادر وحید باقری، از زندانیان آبان 98 را میشنیدید. اما در خبر دیگر، روند صعودی نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز چهارشنبه ادامه پیدا کرد و به 31500 تومان رسید. یورو هم با نرخ 33760 تومان معامله شد که روز چهارشنبه نسبت به قبل افزایش قیمت داشته. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.